فصل سوم.
من میان هزاران کاتب نیشابوری بر بام عمارتی کوچک نزدیک قراولخانه دروازه شهر نیشابور نشسته بودم و می‌نوشتم. چند برگی کاغذ بخارایی داشتم و شیشه دوات سیاه رنگ خراسانی. قلمی هم داشتم که تازه تراشیده بودم و چشم انتظار رسیدن کاروان بودم. به من آموخته بودند که هر کلام را با مدح خلیفه و حاکمانش شروع کنم. دوام عمر ایشان و بزرگی سلطنتشان را از خداوند خواستار شدم و بنویسم که رعایای خلیفه همه در کمال خوشی روزگار می گذرانند. بنویسم که در سراسر زمین مسلمانان مردم جملگی دعاگوی خلیفه عباسی هستند. پس از نوشتن این ستایش ها شروع کردم به نوشتن اصل مأموریت. امروز اهل نیشابور جملگی در بیرون دروازه شهر مجتمع شده رسیدن موکب علی ابن موسا را که به دعوت عالم آل عباس خلیفه عبدالله مأمون عازم مروه است انتظار می کشند. علی ابن موسا از راه بصره و اهواز به نیشابور آمده و از اینجا عازم مرو خواهند شد. حالیه هزاران کاتب در گوشه و کنار از بام خانه‌ها تا فراز دکانها و میان شاخ و برگ درختان نشسته و وقایع امروز را می نگارند تا میراثی باشد برای آیندگان. و آنان که فخامت عهد زعامت عبدالله مأمون را از نزدیک ندیده و حلاوت سخاوتش را نچشیدند، نوشتم را بار دیگر خواندم. زیبا بود. همه جا کاف را به اندازه کشیده و دنباله آن را بالا برده بودم. یا را هم حسب مورد یا هلالی گرد کرده و یا به قاعده رو به پایین کشیده بودم. و حاصل آن دقت و ظرافت دست خطی زیبا بود که خواننده را سر شوق می آورد. پیش خود اندیشیدم که شاید وقتی حاصل کارم را پیشکش حاکم می کنن مورد پسندش افتد و ای بسا میان محرران دارالخلافه برای خود جایی باز کنم. در این اندیشه ها بودم که یکی از کاتبان خراسانی رشته افکارم را گسست. گفت خطی نیکو داری. تعریفش به دلم نشست. گفتم واقعا این طور است. روی رهن کتابتم خم شد، با دقت به خطوط نگریست و گفت آری، انشاءالله که ربط نیکو هم داشته باشی. ربط؟ آری، ربط اندیشه است. آنچه که از ذهن به روی کاغذ میآوری. گفتم، اما من فقط آنچه را میبینم کتابت میکنم. گفت، مطمئنی که هرچه را میبینی مینویسی؟ آری. کاتب خراسانی نگاهی به اطراف و به جمعیت ایستاده در کنار دروازه کرد و گفت، مثلا در مورد آن مرد که مأموران کشان کشان با خود میبرند هم مینویسی؟ کدام مرد؟ با انگشت به میان جمعیت اشاره کرد و گفت آن مرد، آن که لباسهای ژنده بر تن دارد و دو سرباز او را با خود میبرند. به پایین نگاه کردم. دو سرباز مردی لاغرندام و ژنده پوش را که از حال رفته بود روی زمین میکشیدند و با خود میبردند. کاتب خراسانی گفت این مرد مالیات یک سال خود را بدهکار است. دستگیرش کردند و میبرند. گفتم من فقط واقعی آمدن علی ابن موسا مهمان عزیز خلیفه را که قرار است به ولایت عهدی منصوب شود ثبت میکنم. گفت واقعی به مهمانی رفتن علی ابن موسا یا به اسیری رفتنش را؟ با تعجب گفتم اسیری؟ او را با جلال و شکوه به مر میبرند تا کنار خلیفه بر تخت بنشیند و تو میگویی اسیری؟ او ولیعهد خلیفه خواهد شد. ولیعهد؟ ولی عهدی که 20 سال از خلیفه بزرگتر است، چطور او بعد از خلیفه زنده خواهد ماند تا به خلافت برسد؟ گفتم ولی من شنیدم که خلیفه مأمون به علی ابن موسی پیشنهاد کرده که اصل خلافت را قبول کند و او نپذیرفته. کاتب خراسانی زهرخندی زد. مردی که به طمع خلافت برادر خود را آنگونه فجیع کشته، آیا خلافت را به راحتی به دیگری واگذار می کند؟ به فکر فرو رفتم. کاتب خراسانی ادامه داد، تو باور می کنی که مأمون آن همه جنگ و خونریزی را پشت سر گذاشته تا خلافت را به علویان ارزانی کند؟ دست پاچه گفتم، تو علوی هستی نه؟ از کجا فهمیدی؟ از زبان بیپروایت، از طعنه‌هایی که به خلیفه عبدالله مأمون میزنی. ببین، فهمیدن این که من علوی هستم به هوش زیادی نیاز ندارد. تو به چیزهای دیگر بیاندیش. تاریخت برابر تو میگذرد. در آن اندیشه کن. من غلامم، اندیشه نمی کنم، می نویسم. چه چیزی را می نویسی؟ آنچه می بینی؟ یا آنچه به تو میگویند؟ آنچه میبینم. دروغ میگویی. تو میان این جمع چیزهای زیادی میبینی که نمینویسی. خشمگین از جا برخاستم و گفتم، تو به کار خودت برس. برو هر چی که دوست داری و هر چی میبینی بنویس. اگر نمیخوایی سربازان و خفیه نویسان حاکم را باخبر کنن، دیگر به پای من نپیچ. ساکت نگاهم کرد، دستش را تکان داد و گفت، هر چه تو میخوایی بنویس، فقط بدان که چیز مقدسی را میان انگشتانت میگردانی. به این قلم خداوند سوگند یاد کرده، زایش مکن. وقتی کاتب خراسانی از من دور شد به فکر فرو رفتم. من غلامم، اندیشه نمی کنم، فقط می نویسم. چیزهایی را که می گویند می نویسم. بارها در حضور حاکم و صاحب منصبانش نشستم و آنچه را گفتم نوشتم. نامه‌هایی به دیگران، سند تصرف املاک، واگذاری کنیزان و فروش غلامان، حکم قتل یاغیان و شرح فتح و ظفر حاکمان. هیچگاه در مورد آنچه می نویسم اندیشه نمی کنم. انشای نیکو سفره نان من را رنگین می کند و از خدمتکاری در مطبخ و طرفخانه معافم می دارد. این شعر ابونواس را از حفظم که دنیا همین است که می بینی، نه بدایتش را می دانی، نه نهایتش را، پس دم را غنیمت شمار، پیش از آن که نهایت عمرت از را برسد. من برای خود خانه ای دارم با 3 دست لباس کتان، و 1 دست ابریشم. 2 صندل یمنی دارم و بوریای نیشابوری که کف اتاقم پهن شده است. ظهرها نهار را در دربار حاکم می‌خورم، از همان غذایی که صاحب منصبان می‌خورند، غذایی که غلامان می‌پزند و روی سینی به جمع کاتبان می‌آورند. شامم را هم گاهی از باقی مانده غذای ظهر به خود به خانه می‌آورم. من خوشبختم و می‌دانم چطور خوشبختیم را حفظ کنم. آموختم چطور در کشاکش قدرتمندان بیطرف بمانم تا از پس پیروزی یا شکست هر کدام آسیبی به من نرسد. تا این چند سال 3 بار حاکم نیشابور عوض شد، اما من بر جای خود ماندم. من قدر زندگی خود را می دانم و هیچ کس، نه این کاتب علوی با زبان تلخش و نه هر واعظ و عالم دیگری، نمی تواند مرا به مسیری بکشد که خوشبختیم را از دست بدم. در این فکرها بودم که ناگهان ولوله‌ای از میان جمعیت برخاست. از جا بلند شدم و لب بام رفتم تا ببینم چه خبر است. کاروانی که علی ابن موسی را با خود داشت از راه رسید. هودجی بر استری سفید نشانده بودند که حتم علی ابن موسی میانش نشسته بود. اطراف هودج چند غلام جنگی در حرکت بودند. غلامی تنومند که معلوم بود سرکرده ایشان است به چالاکی با اسب در اطراف هودج میچرخید و مراقب بود کسی نزدیک نشود. پشت سر هودج دو تن از صاحب منصبان حرکت میکردند و آخر از همه سربازان خلیفه بودند که پیراهنهای سیاه بر تن و کلاه خود آهنین بر سر داشتند. مردم جملگی به هیجان آمده بودند. عده‌ای نام علی ابن موسی را فریاد میزدند و او را مولا و سرور خود میخواندند. گروهی میگریستند و التماس میکردند که علی ابن موسی روی بنمایاند. عده‌ای نیز بیتاب و سر از پا ناشناخته خود را به سوی هودج او پرتاب می‌کردند، اما غلامان جنگی آنها را پس می‌زدند و نمی‌گذاشتند نزدیک شوند. هودج جلو آمد و جلو آمد. اشتیاق مردم بیشتر و بیشتر شد. سرانجام هودج و غلامان اطراف آن در حلقه مردم ماندند و راهی برای حرکت نیافتند. همگی ایستادند و جمعیت همچنان ولوله می‌کرد. سرکرده غلامان فریاد کشید: راه را باز کنید! اما جماعت از جا تکون نخورد. سرکرده غلامان افسار اسب در شاه کشید و دو پای اسب را از زمین بلند کرد و دوباره فریاد کشید از سر راه کنار بروید. یک باره پیرمردی از میان جماعت فریاد زد: به خدا که تا چهره مولای من را نبینیم اجازه رفتن به شما نمی دهیم. غلام فریاد کشید: به شما می گویم کنار بروید. ناگهان صدایی از داخل هودج او را به خود خواند. غلام جنگی افسار اسبش را رها کرد و نگاه به هودج انداخت. پرده هودج تکان خورد. من چشمایم را به پرده هودج دوخته بودم که یک بار صدای بال زدن دسته کبوتر را بالای سرم شنیدم. صدایشان چنان نزدیک بود که گمان کردم کبوتران به سرم برخورد می کنند. سرم را بلند کردم. کبوترانی سفید، آنقدر سفید که هیچگاه ندیده بودم، از بالای سرم گذشتند و بر فراز مردمی که دور هودج حلقه زده بودند به پرواز در آمدند. بوی خوشی شبیه عطر گلی که هیچگاه نشناخته بودم از میان بالهایشان در فضا پخش می شد. از حیرت کبوتران در آمدم و به پایین نگاه کردم. علی ابن موسی از هودج سر بیرون آورده بود. موهای سیاه و بلندش روی شانه ریخته بود و صورتش می درخشید. جمعیت از سر شوق فریاد می کشید. رفته رفته چند تن با فریاد گفتند: به ما کلامی بگو ای پسر رسول خدا. چیزی نگذشت که این جمله را همه تکرار کردند. علی ابن موسی با چهره آرام و لبخندی ملایم از داخل هودج مردم را می نگریست. سرانجام چند نفر از میان مردم دیگران را به سکوت فراخواندند. جمعیت رفته رفته آرام شد. همزمان دو تن از علمای شهر از میان مردم مشتاق راه باز کردند و به سوی هودج آمدند. کنار هودج که رسیدند ایستادند. یکیشان خواست دست علی ابن موسی را ببوسد، اما او دستش را پس کشید. دیگری سری به احترام فرود آورد و گفت: با حضور در نیشابور ما را سرفراز کردید. علی ابن موسی در پاسخ گفت: دیدار مؤمنان همیشه موجب خوشنودی من است. دیگری گفت: اکنون که سعادت دیدارتان نصیب ما شد، کرم کنید و با کلامی چیزی به ما بیاموزید. با این سخن جمعیت دوباره به هیجان آمد. همه فریاد می‌کشیدند و سخن عالم شهرشان را تایید می‌کردند. علی ابن موسی به نشانه پذیرفتن درخواست سر فرود آورد. آن دو عالم دست‌هایشان را بالای سر بردند و مردم را به سکوت فراخواندند. جمعیت آرام و ساکت شد. همه منتظر سخن گفتن علی ابن موسی بودند. من هم مشتاق بودم بدانم چه خواهد بود. آنچه او می‌گفت را همه کاتبان بر کاغذ می‌آوردند و من نیز باید چنین می‌کردم. علی ابن موسی کمی مکس کرد و آنگاه با صدای بلند گفت: پدرم موسی بن جعفر از پدرش جعفر ابن محمد و او از پدرش علی ابن حسین و او از پدرش حسین ابن علی و او از برادرش حسن ابن علی و او از پدرش علی ابن ابی طالب و او از جدم رسول خدا نقل کردند که جبرئیل از جانب پروردگار به رسول خدا گفت کلمه لا اله الا الله دژ من است. قلعه است که هر کس وارد آن شود در امان خواهد بود. مردم هلهله کردند. علی ابن موسی سرش را داخل برد و پرده هودج را انداخت. جمعیت ساکت شد. صدایی جز صدای بال زدن کبوترانی که همچنان بر فراز سر مردم حیرت زده می چرخیدند به گوش نمی رسید. یکی گفت: یعنی چه؟ این را که همه می دانند. زمزمه ها بالا گرفت. ناگان پرده های هودج دوباره کنار رفت. علی ابن موسی سرش را بیرون آورد و گفت: البته این شرایطی دارد. جمعیت مشتاقانه به دهان او چشم دوخته بود. علی ابن موسی کمی مکس کرد و گفت: یکی از آن شرایط منم. دوباره سرش را فرو برد و پرده هودج را انداخت. جمعیت ولوله کرد. سرکرده غلامان فریاد کشید: مردم راه را باز کنید، ما باید برویم. جمعیت آرام کنار کشید. راه باز شد و هودج و اطرافیانش به راه افتادند. کاتب خراسانی به من نزدیک شد و پرسید: دانستی چه گفت؟ نه، ولی من دانستم. او گفت که باید دین رسول خدا را دوباره از نو زنده کنیم. گفت که هیچ کس را جز خدای یگانه پرستش نکنیم، نه خلیفه و نه هیچ کس دیگر را. در این حال به خودش هم اشاره کرد، یعنی باید با راهبری او خدای یگانه را بیابیم و پرستش کنیم. این کربلای اوست. من که از حرفای کاتب چیزی نمیفهمیدم، فقط نگاهش کردم. میترسیدم حرفایش برایم خطری درست کند. دستایش را از شانه‌هایم پس دادم و کنار کشیدم. یک مرتبه کسی از پایین بام فریاد کشید: کاتب! آی کاتب! جلو رفتم و به پایین نگاه کردم. سرکرده غلامان بود. با دیدن من گفت: بنویس که او طبیب حاضری نیز هست. در میان راه از علف‌های کنار برکه کوچک زمادی ساخت و بر زخمم گذاشت که زود آن را خوب کرد و به من جانی دوباره بخشید. تعجب کرد. Thank you.